دو بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی این نیمروز جمعه باشید. محمد جواد ظریف از رد و بدل شدن نامه با دولت دونالد ترامپ خبر داد. عراق اعلام آمادگی کرد تا تولید نفت خود را به 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. و وزارت خارجه ایران اعلام کرد پیشنهاد تبادل زندانیان ربطی به بریتانیا ندارد. در این امروز جمعه به شما خیر مقدم میگم که شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و ما رو همراهی میکنید. همراه شما خواهیم بود در 30 دقیقه که پیش رو داریم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادها، خبرها رو مرور میکنیم. همکارانم به استودیو میان و شما رو در جریان گزارش هایی قرار میدن که در ادامه برای شما تهیه خواهند کرد و نتیجه این گزارش ها رو قطعا در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اما در همین ابتدای راه اجازه بدید که با یک خبر آغاز کنیم و به سراغ یکی از همکارانمون بریم تا بیشتر بشنویم. در امتداد این خبر، وزیر نفت عراق میگوید کشورش ظرفیت و توان آن را دارد تا تولید خود را در صورت ضرورت تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. سامر قزبان در این حال تاکید کرده که کشورش بازار رو رصد میکنه تا در صورت نیاز در اجلاس بعدی اوپک در خرداد ماه تقاضای افزایش تولید بکنه.
للعراق امكانيه ان يصعد الى طاقه انتاج 6 مليون برميل.
عراق ظرفیت توان آن را دارد که 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند و من این امر را تایید میکنم. طبق ظرفیت میدانهای نفتی من و مطابق قراردادهایی که در حال حاضر در حال انجام داریم و در نتیجه تلاش‌های ملی خود آمادگی افزایش تولید داریم. اظهارات وزیر نفت عراق در حالی بیان شد که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از عراق هشدار داد جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت بشه و مسئولیت پیامد این امر رو متوجه آمریکا و کشورهای مزبور میدونه. خبرگزاری رویترز هم پیشتر گزارش داده بود که صادرات نفت و میانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت سال پیش به 2,800,000 بشکه در روز میرسید، اکنون به حدود 1,100,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. همه اینها رو گفتم تا بپردازیم به تازه ترین واکنش به عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان نفتی ایران. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت بشه. همونطور که در خبر هم شنیدید، این حرف‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی. رویا کریمی مجد در استودیو در کنار من حضور داره تا از جزئیات صحبت‌های وزیر نفت بگه.
محمد عباس موسوی در حالی این جمله ای رو که تو دوبار هم تکرار کردی مطرح کرده که به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت بشه، من هم برای سومین بار این جمله رو گفتم و مسئولیت اون رو متوجه آمریکا و کشورهای دیگر دونسته که اصلا هیچ مطرح نکرده، در سکوت از کنار این ماجرا گذشته که ایران چطور میتونه مانع افزایش تولید نفت سایر کشورها بشه.
جمله به همین معنا بود.
دقیقاً در واقع این از اون دست رجز خانی هایی هستش که در چند روز گذشته ما داریم میبینیم که مقامات کشورهای مختلف در مورد مسائل بین المللی دارن انجام میدن و حرفهایی رو میزنن که بسیاری از اونها قابلیت اجرایی نداره. وزیر نفت ایران هم امروز صبح گفته تحریم های نفتی آمریکا بلوف سیاسی نیست، بلکه دشمنی بسیار خشنی علیه ملت ایران هست. آقای زنگنه هم در واقع اظهاراتش رو به در همین یک جمله خلاصه کرده و وقتی که از اون پرسیدن که کشورهای عربستان امارات وعده دادن که جبران خلای نفتی ایران رو در بازار جهانی انجام خواهند داد، چقدر این کشورها قابلیت این کار رو دارن، گفته که به نظرم اونها درباره ظرفیت‌های نفتی خودشون بزرگ نمایی میکنن. این در حالیه که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که ظرفیت تولید اضافه کشورهای عضو اوپک 3 برابر صادرات نفت ایرانه، 2/3 اون در اختیار عربستانه، 1/3 دیگه در اختیار امارات، عراق و کویت هستش که هم امارات به طور رسمی اعلام کرده که حاضر جای خالی نفت ایران رو پر کنه و هم همونطور که تو در خبر اشاره کردی عراق هم داره حرکت‌هایی می‌کنه برای بالا بردن تولید نفت خودش.
اما همونطور که می‌دونیم قرار از 12 بهشت ماه معافیت 8 کشور برداشته بشه و پیش از این هم وقتی که صحبت شد وزیر خارجه آمریکا هم گفت که یعنی تاکید کرد روی این قضیه که قرار این ظرفیت، این جای خالی توسط امارات و عربستان سعودی پر بشه. عربستان سعودی هم واکنش مثبتی در این باره نشون داد. اما به این بپردازیم که جایگزین نفت ایران که میخوان بشن در این فاصله، تولید نفتشون اصلا به چه صورتی بوده؟ این ظرفیت وجود داره براشون؟
خب در واقع خبرهای خیلی زیادی در این مورد جز همون رجزخانی هایی که بهش اشاره کردم مطرح نشده. مهمترین خریداران نفت ایران که تا به حال معافیت داشتن از تحریم ها چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن بودن که بعضی از این کشورها به طور رسمی هم اعتراض کردن نسبت به عدم معافیت نفتیشون. اما واقعیت اینجاست که وزیر نفت عربستان اعلام کرده که چین که یکی از مهمترین خریداران نفت ایران بوده، هنوز درخواستی برای خرید مقدار بیشتری از نفت رو ارائه نکرده. و عربستان پیش از این هم البته اعلام کرده بود که نیازی به افزایش فوری تولید نفت خودش نمیبینه، اما اگر مشتریان نفت بیشتری بخوان کشورشون رو تامین خواهد کرد. این در حالیه که در واقع در ماه گذشته میتونیم بگیم که تولید نفت خام عربستان تقریباً برابر با ماه قبل خودش بوده و شاید هم کمی کمتر، 9.8 میلیون بشکه در روز بوده، که این نشون میده که واقعاً خریداران درخواست بیشتری برای نفت حداقل به عربستان ارائه ندادن.
و البته میدونیم که این تحولاتی که صورت گرفت همون لحظه‌ای که اصلاً زمزمه هاش بود باعث شد که قیمت نفت یه مقداری صعود کنه و یه سیر صعودی رو داشته باشه. الان وضعیت بازار به چه صورت؟
خب همین صعود قیمت نفت بود که باعث شد اعتراضاتی هم به آمریکا صورت بگیره که در واقع با اقدامات یک جانبه خودش داره قیمت نفت رو بالا میبره و همه جهان رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اما از دیروز یه اتفاق دیگر هم اضافه شده و اون این هستش که اروپا یعنی آلمان و لهستان توقف بخشی از صادرات نفت روسیه رو اعلام کردن و گفتن که به دلیل پایین بودن کیفیت نفتی که روسیه داره صادر میکنه حاضر نیستن که از این کشور دیگه نفت بخرن و یه خط لوله‌ای که حدود 1 میلیون بشکه نفت روزانه صادر میکرده الان فقط در حدود 300,000 بشکه نفت از اون عبور میکنه و 700,000 بشکه از جریان انتقال نفتش متوقف شده. تحلیلگران معتقدن که مجموعه این دو اتفاق در کنار همدیگه، یعنی هم کم شدن صادرات نفت روسیه و هم تحریم‌های نفتی علیه ایران، باعث شده که تا دیروز قیمت نفت به بیشتر از 75 دلار در هر بشکه برسه که بالاترین قیمت در 3 ماه گذشته است.
فرصتمون خیلی کمه، اگر خیلی کوتاه میتونید خلاصه برای ما بگید که با تمام این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که الان شامل حال وضعیت نفت ایران شده و این حالا بذاریم اسمشو بگیر و ببندها، ایران چه میتونه انجام بده؟
خب مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کردن که هیچ کشوری نمیتونه مانع صادرات نفت اونها بشه. روزنامه هارتس، یک روزنامه اسرائیلی هست، روزنامه اصلی اسرائیل هست، گفته که در واقع ادعا کرده که مالزی در حال کمک کردن به ایران برای دور زدن تحریم هاست و تانکرهای نفتی در حال انتقال نفت بین دو کشور ایران و مالزی مشاهده شدن و قرار هستش که مالزی کمک کنه از در واقع جابجایی درآمد حاصل از فروش نفت و ذخایر گاز طبیعی ایران. اما جز هارس هیچ منبع دیگه این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده. در داخل ایران نماینده شاهین شهر حسین علی حاجی دلیگانی هم در واقع اشاراتی داشته به این که وزارت نفت از این به بعد به جای فروش نفت خام تلاش بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی خواهد کرد و گفته که به 15 کشور همسایه ایران میتونه بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های دیگر با کیفیت رو بفروشه.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود که نگاهی داشت به تازه ترین واکنش ها به پایان معافیت فروش نفت ایران به 8 کشور که از 12 اردیبهشت قراره اجرا بشه و این واکنش ها همچنان ادامه داره و جمهوری اسلامی ایران هم میگه که به هیچ کشوری اجازه نمیده جایگزین نفت ایران توی بازار بشه و مسئولیت پیامد این امر رو متوجه آمریکا و کشورهای مزبور میدونه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید از این فرصت، از این تریبون استفاده کنید، نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان اون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. راههای تماس با رادیو فردا هم که خیلی مشخصه، یکی از سنتی ترین راههای تماس با ما 2042-0211-1212 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و البته اگر که سری در شبکه‌های اجتماعی دارید از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنید، @فرداگرام رو هرگز فراموش نکنید که راهکار ساده‌ای برای ارتباط با رادیو فردا از به صورت صوتی، تصویری و کتبی. بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو، یک نفسی تازه کنیم، برگردیم. سپیده بهکام اینجاست و می‌خوایم باز ببینیم که داستان سیلاب‌ها به کجا انجامیده.
آمریکا میگه دنیا باید انتخاب بکنید، یا با ایران معامله بکنید سود ببرید همین جور که تا به حال بردید از ایران، یا اینی که با من معامله بکنید ایران رو بذارید کنار، یا انتخاب کنید. انتخاب با خودتونه، ولی نمیتونید هم با ایران معامله کنید سود ببرید، سر ایران کلا بذارید، و هم اینی که بیاید با من معامله کنید از طریق من سود ببرید.
در مورد سخنان آقای پومپیو درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران، به نظر من چه دولت امریکا و چه مردم امریکا دوستدار دیرینه ملت ما هستند. اگر چه این تحریما باعث سختی زندگی ما در ایران میشه، ولی بهتره نفتای ما توی چاهای نفت باقی بمونه تا اینکه پای پاسداران انقلاب اسلامی چاهای نفت ما رو خالی کنن و پولش بفرستن به سوریه و لبنان و یمن و عراق و حماس و دیگر کشورهای دیگه برای پایداری این رژیم فاسد.
تمام تحلیلگرای ما معتقدن که آمریکا نمیتونه نفت ایران به صفر برسونه. من معتقدم تا مدت خیلی کوتاهی، شاید به ماه دو ماه نرسه، به صفر میرسه. حالا نگاه کنین کارهایی که الان داره آمریکا میکنه، داره با عراق صحبت میکنه، با ترکیه صحبت میکنه، و من فکر میکنم که به صفر میتونه برسونه دونالد ترامپ، و این کار میکنه چون یه آدم اقتصادی هم هست.
اگر این کار آمریکا که امروز آقای پومپئو صحبت میکرد نوعی قدربندی برای کشور ما نیست، اسم آن را باید چه گذاشت؟ آخه مگر پلیس جهانی تو که اینگونه میگویی کسی حق خرید نفت از کشور ایران را ندارد؟ مگر خود را جاندارم جهان میدانی؟ آقای ترامپ دست از این مسیر غلط بردار و بگذار که دوباره کشور ایران و آمریکا نسبت به یک دیگر در شرایط برابر با هم دیگر زیست نمایند.
خواستم به عنوان یک شهروند ایرانی جواب آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رو. ایشون گفتن تهران تحریم‌ها رو غیرقانونی میدیم. آقای موسوی، منظورتون قانون استبداد دینیه؟ قانونای یک قدرتمندترین کشور دنیاست یا قانونهای بین‌المللیه؟ خودتون جوابش رو میدونید. در واقع اینجا قانونی مطرح نیست، موضوع ارزش و اعتباره، که شما گفتید ارزش و اعتباری هم برای معافیت تحریم قائل نیست. خوب نباشید، موضوع اینجاست که شما اعتبار و ارزشی نداری در جامعه بین المللی. امیدوارم برای یک دفعه هم که شده واقع بین تر بشید. ارزش و اعتبار رو دولت ها تعیین میکنن، و دولت بی ارزش و استبدادی شما نه نظر اقتصادی، نه نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ارزش و اعتباری نداری.
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. 2042-0211-1212 رو هم که فراموش نمی‌کنید. صحبت شد از سیلاب‌ها بار دیگر پس از فروشکش کردن سیل که در فروردین ماه امسال خودتون می‌دونید خیلی خبرساز بود و چندین استان رو درگیر خودش کرده بود. حالا مسئله هجوم ملخ‌های دریایی مسئله ساز شده و سازمان جواد کشاورزی استان فارس هم از احتمال ورود موج جدیدی از ملخ‌های صحرایی به این استان خبر داده. سپیده بهکام اینجاست تا توضیحی بده که این حجم انبوه از ملخ چرا و چگونه است که حمله کردن؟
محمد، اول بپردازم به اون بخش اولی که گفتی. حمید دبیری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفته که مبارزه با ملخ در شهرستان‌های داراب و خنج ادامه داره، اما شرایط در شهرستان‌های دیگه که مورد هجوم ملخ قرار گرفته به حالت طبیعی در اومده. اونطور که خبرگزاری فارس به نقل از آقای دبیری نوشته، برای مقابله با هجوم ملخ‌ها بیش از 6 میلیارد ریال سم خریداری و مصرف شده، اما آقای دبیری گفته که خبرهای خوبی از کشورهای همسایه به ویژه عربستان مخابره نمیشه. ملخ‌های صحرایی آفت‌های خطرناکی هستن محمد، و در واقع بهشون میگن همه چیز خار. هر نوع گیاهی رو که در مقابلشون باشه میخورن، تغذیه میکنن و از خطرناکترین گونه های ملخ هستن که به محصولات کشاورزی آسیب میزنن. بر اساس گزارش ها ملخ ها به استان های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر وارد شدن.
یعنی میشه گفت توی مناطق سیل زده.
بله، ولی گفتن که هیچ ارتباطی با مسئله سیل نداره. اما اگه میخوای توضیح بدم که همونجور که گفتی این حجم ملخ، اونطور که حمید دولتی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفته، با گرم شدن مناطق آفریقایی بچه ملخ ها بالدار میشن و به عربستان نقل مکان میکنن. در عربستان هم اینطور که آقای دولتی گفته مبارزه اصولی انجام نمیشه و حجم بالای تراکم دستجات ملخ برای تغذیه به ایران کوچ میکنن. پیشتر محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات گفته بود که ملخ هایی که به ایران حمله میکنن به طور معمول از شمال آفریقا به شبه جزیره عربستان میرن و از اونجا میان به ایران و طول پروازی زیادی دارن. چیزی که من دیدم ایشون گفته چیز عجیبی بود، 200 تا 400 کیلومتر پرواز میکنن در روز و مشکلاتی رو برای سمپاشی ایجاد میکنن. و ایشون گفته که این سطح از حمله ملخ‌ها به ایران در 40 سال گذشته بی سابقه بوده و در سالهای پیش تنها در سطحی بالغ بر 2 تا 3 هزار هکتار رو حمله میکردن، الان به 51 هزار هکتار رسیده و احتمالش هست که این رقم تا 200 هزار هکتار هم افزایش پیدا بکنه.
سپید، اگه میشه یه مقداری هم به اوضاع مناطق سیل زده بپردازیم که الان به چه صورتیه و همچنین آخرین خبرها از کمک های خارجی، خیلی اگر در مجموع خلاصه بگی برامون سپاسگزارم.
من تلاشمو میکنم محمد. بر اساس آخرین خبرها سطح آب در گلستان و خوزستان پایین رفته، اما نه اونقدر که بحران رو تمام شده فرض بکنیم. در خوزستان برخلاف لرستان آب در واقع از راه رودخانه ها به شهر رسیده، طغیان کرده، پشت سیلبند ها مونده و بخشایش وارد روستا و زمین های کشاورزی شده. خب هنوز در تسخیر آب هستن این بخش ها از جمله شمال سوسنگت. اما فریدون خودنیا مدیر عامل شرکت برق لرستان گفته که همه روستاهای بی برق ناشی از سیل فروردین برقدار شدن. خبرگزاری ایسنا نوشته که 14 هزار چادر امدادی بین سیل‌زده ها در لرستان تقسیم شده، 528 تیم بهداشتی اعزام شدن به مناطق. علی قربانی مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان گفته که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی، محموله های تجهیزات نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس وارد این مناطق شده. مدیر آموزش پرورش لرستان هم گفته که برنامه‌ریزی های انجام شده برای جبران عقب ماندگی های تحصیلی دانش آموزا در این منطقه. در مورد خبرهای خارجی هم مختصر بگم که سفیر ایران در چین گفته که نخستین محموله از کمک های اهدایی از سوی دولت و مردم چین به ایران رسیده و همینطور قرار هستش که یه محموله ای از چین در روزهای آینده به تهران ارسال بشه. نماینده جمعیت هلال احمر در لبنان هم گفته 60 هزار دلار از سوی پزشکان، متخصصان و کادر بیمارستان شهید شیخ راغب در لبنان برای سیل‌زدگان جمع‌آوری شده. یه مختصرم بگم که چند تا کشور کمک کردن در این مدت به سیل‌زده‌ها: ژاپن، آلمان، روسیه، ارمنستان، ترکیه، اتریش، هند، عمان، ایتالیا، امارات، عربستان، کویت، سوئیس، آذربایجان، گرجستان، فرانسه، جمهوری چک، پاکستان و عراق. کشورهایی بودند که در این مدت کمک‌های خودشون رو ارسال کردن به ایران.
سپاسگزارم سویده بهکام بود که نگاهی داشت به صحبت‌های مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس که از احتمال ورود موج جدیدی از ملخ‌های صحرایی به این استان خبر داده. اگر شما مشاهداتی دارین میتونید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین اوضاع و احوال مناطق سیل زده رو هم یک بار دیگه با سویده مرور کردیم. اما شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در این جمعه روز تعطیل هستید، با ما همراه باشید. یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم، ادامه میدیم با یک گفتگو درباره سودان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که میدونید در سودان همچنان اعتراض‌ها ادامه داره، با وجود اینکه به هر حال عمر البشیر از قدرت کنار رفته. رهبران معترضان در سودان پیشتر در تماس با شورای نظامی حاکم گفته بودند که شورای نظامی ادامه رژیم قبلیه و به نوعی میشه گفت که تماس‌هاشون هم با شورای نظامی حاکم قطع کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به ادامه این اعتراض‌ها. ایلیا بهت سلام میکنم. ادامه تحصن معترضان رو به روی وزارت دفاع برامون بگو که الان به کجا رسیده و اوضاع در اونجا به چه شکلی است؟
بله محمد، سلام به تو همشن از رادیو فردا. شب گذشته شاهد تجمع بزرگی بودیم روبروی وزارت دفاع. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی شما شرکت کنندگان رو صدها هزار نفر ارزیابی کردند. نکته برجسته که در تجمع دیشب روبروی وزارت دفاع بود حضور قضات بود، ده ها تن از قضات در حالی که لباس ویژه خودشون رو به تن داشتن حاضر شدن در میدان و خواستار اصلاح قانون مجازات، اصلاح دستگاه قضایی، برکناری رئیس دستگاه قضایی به عنوان یکی از شخصیت های برجسته نظام عمر البشیر شدن. تظاهر کنندگان شعار می دادن تا نزدیکی های صبح برای انتقال هرچه سریعتر قدرت به غیر نظامیان و تشکیل دولت مدنی.
توافق های صورت گرفته ایلیا چه جوری هست میان شورای نظامی انتقالی و نیروهای اپوزیسیون؟ چون گفته میشه که گویا نیروهای اپوزیسیون علاقه ای ندارن که دیگه گفتگویی داشته باشن با شورای نظامی انتقالی.
البته این صحبت شد که علاقه ندارن و حتی تجمع نیروهای تجمع اپوزیسیون، یعنی ائتلافی که اپوزیسیون درست کرده با عنوان نیروهای تغییر و آزادی، قرار بود یک شورای انتقالی غیرنظامی اعلام کنه در خود میدان تحصن وزارت دفاع، اما این اعلام رو به تأخیر افتاد چرا که توافقاتی اینطور که به نظر میرسه صورت گرفته با شورای نظامی انتقالی. به هر حال کسی الان از معترضان، از مردم و سرفاران نمیخواند که وضعیت آشوب ماهای گذشته دوباره در سودان برقرار بشه. شورای انتقالی محمد الان این اصرار رو داره که در دوره انتقالی تنها وزارت خونه های دفاع و کشور در دستش باشه و بقیه قدرت اجرایی رو به غیر نظامیان بسپاره. اختلافاتی در این زمینه وجود داره. شورای نظامی میگه که ما یک کمیسیون تشکیل دادیم برای بررسی مسائل مورد اختلاف و دیدگاه ها در بسیاری از مسائل به هم نزدیک شده. روز گذشته هم مذاکراتی در جریان بود. سخنگوی شورای انتقالی گفته که این دوره انتقالی ممکنه کمتر از 2 سال بشه. مذاکرات کم و بیش ادامه داره، باید دید که به کجا خواهد رسید.
و مسئله دیگه که وجود داشت ایلیا این هشدار برجسته ترین شخصیت مخالفان بود درباره احتمال کودتای معکوس. دقیقا منظور از کودتای معکوس چی بوده که توسط این شخصیت برجسته مخالفان سودانی بیان شده؟
صادق المهدی، آخرین نخست وزیر منتخب از راه انتخابات در سودان که البشیر علیهش کودتا کرد، این صحبت ها رو مطرح کرده، با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، گفته اگر مسائل حل و فصل نشه احتمال داره وفاداران به عنوان بشیر علیه همین شورای انتقالی کودتا کنن. گفته که اینها روششون همینه، کودتا از سالها پیش و میتونه تمام دستاوردهایی که به گفته او از راه انقلاب مردم سودان به دست اومده همه از بین بره و دوباره همه چی به نقطه صفر برگرده. اشاره کرد که مذاکرات ادامه داره با شورای انتقالی و ابراز امیدواری که از هرچه سریعتر دولت غیر نظامی انتقالی تشکیل بشه، وگرنه به گفته او کشور میتونه دوباره دچار آشوب‌های بزرگی بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی که داشتیم به تظاهرات بزرگ مخالفان حکومت نظامیان در سودان که جمعیت انبوهی از اونها در مقابل وزارت دفاع سودان تجمع کردند و خواستار حکومت غیر نظامیان شدند. اما همچنان شما شنونده رادیو فردا هستید و مجله نیمروزی رادیو فردا، اون هم در روز جمعه. یک مسئله‌ای که اخیراً اتفاق افتاد و رئیس پلیس تهران هم اون رو تایید کرد، فرستادن پیامک کشف حجاب در خودرو بود که حسین رحیمی گفته که برای تعدادی از مالکان خودرو این پیامک فرستاده شده و دریافت کنندگان این پیامک پس از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی آزاد میشن، اما در صورت تکرار به دادگاه معرفی خواهند شد. صدها نفر از مالکان خودرو در تهران در روزهای گذشته پیامکی دریافت کردند که اونها رو به کشف حجاب در خودرو متهم کرده و خواستار مراجعه اونها به پلیس امنیت اخلاقی شده بود. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در کنار من حضور داره. قراره که بپردازیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و هر کجای دیگه، هر گرام دیگه، با هومن عسکری.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب گفتنی ها رو تو گفتی، من فقط متن این پیامکی که برای شماری از شهروندان ارسال شده رو میخونم. در این پیامک آمده که مالک خودروی شماره فلان در خودروی شما جرم کشف حجاب صورت گرفته، لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف 72 ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه نمایید. حالا کاربران در همین باره واکنشایی رو داشتن، از جمله علی اسفندیار نوشته که پس از اومدن پیامک از پلیس امنیت اخلاقی 2 ساعت داشتم به این پیامک نگاه میکردم و افسوس میخوردم به برهه ای از تاریخ که دارم تو این کشور زندگی میکنم. آیندگان به نوشته این کاربر حتما به عنوان نسل پلشت به ما میخندن. کاربر دیگری نوشته احتمال وقوع انقلاب اگر در سال 57 تهران امن و ساکت بود تقریبا در زمان کنونی صفره به باور این کاربر. نوشته که حالا حاشیه امنیت این حکومت در همون تهران با میلیون ها جمعیت به این میزانه که عده زیادی رو فقط با یک پیامک با پای خودشون کشونده و ازشون تعهد بدحجابی گرفته. حالا به نوشته این کاربر هی هشتگ بزنیم چرا انقلاب نمیشه. کاربر دیگری نوشته شنیدم به کلی از خانم‌ها پیامک دادند که در خودرو کشف حجاب کردند و باید به پلیس اخلاقی مراجعه کنند. خانم‌ها اونجا رفتند، پلیس مقابل هجوم مردم مجبور شده بگوید همه را بخشیده. خب وقتی مردم این را تجربه کردند متوجه شدن از افزایش مردم هراس دارند، باید این تجربه را در سطح وسیع تر انجام دهند. البته این توضیح رو بدم محمد که رادیو فردا نمیتونه مستقلا تایید بکنه که این محتوای این توییت صحت داره یا نه، چون ما گزارشی رو دریافت نکردیم مبنی بر اینکه پلیس امنیت اخلاقی تهران مردم رو یا اون مراجع کنندگان رو به نوشته این کاربر بخشیده باشه. اما کاربر دیگری علاوه بر این نوشته که علاوه بر این ماجرای ارسال پیامک به کسانی که پلیس امنیت اخلاقی تهران اونها رو عوامل کشف حجاب معرفی کرده یا متهمان به کشف حجاب معرفی شدن، نوشته که در قوانینی که اخیراً برای دانشجویان، در واقع اونچه که به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان معروفه، در متن جدید این آیین‌نامه انضباطی هم یک بخشی اضافه شده که اون رو اضافه کرده و نوشته که بعد از پیامک و احضار برای کشف حجاب تو ماشین‌ها، آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان هم اومد که نوشته تخلف در فضای مجازی هم مستوجب مجازات دانشجویان خواهد شد. این نوشته که متنی که این کاربر ازش صحبت میکنه اینه محمد، نوشته انتشار عکس‌های غیر اخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع رسانی شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان میشود. این کاربر نوشته که حالا بعد از این پیامکی که برای برخی از خانم‌ها ارسال شده، آیین‌نامه انضباطی جدید دانشجویان هم اومده که تخلف در فضای مجازی بهش به این اضافه شده. این رو کاربر نوشته کجای دلمون بذاریم؟ کسانی که میگفتند به عقب بر نمیگردیم حالا چی میگن؟ خب در پایان مثل همیشه تبلیغ بکنم محمد که
حتماً
کاربرانی که یا مخاطبانی که پیامی دارن، مطلبی دارن، عکسی دارن، ویدیویی دارن که میخوان برای ما بفرستند میتونن از طریق تماس با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرن و اونجا مطالبشون رو برای ما بفرستند.
سپاسگزارم هومن عسکری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و به خبری در خصوص پیامکی که در ارتباط با کشف حجاب از سوی پلیس تهران برای برخی از افراد شهروندان فرستاده شده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.